فصل چهار، استراتژی و تاکتیک های یک مذاکره رقابتی، صفحه 49. در پایان این فصل از خواننده انتظار می رود بتواند ویژگی های یک مذاکره رقابتی را شرح دهد. با محدوده قابل مذاکره آشنا شده و نحوه شکل گیری این محدوده در مذاکره را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. مراحل مختلف برای اجرای یک مذاکره رقابتی را تشریح کند. استراتژی های آغاز یک مذاکره رقابتی، استراتژی های تبادل امتیاز و اطلاعات و نیز استراتژی مربوط به مدیریت برداشت ها و دیدگاه های طرف مقابل را در مذاکره به کار گیرد. نقش بهترین انتخاب جایگزین مذاکره BATNA در فرایند مذاکره را مورد توجه قرار دهد. یک مذاکره رقابتی را به نحو مناسبی تا مرحله جمع‌بندی به پیش برده و به پایان برساند. در این فصل مذاکره های رقابتی competitive negotiation و استراتژی های مربوط به این نوع مذاکره را مورد بررسی قرار می دهیم. در این نوع مذاکره افق زمانی مورد نظر مذاکره کنندگان بسیار کوتاه بوده و معمولا طرفین می دانند یا فکر می کنند که دیگر بار با یک دیگر روبرو نخواهند شد. در این کتاب به تدریج مذاکره با افق زمانی طولانی تر را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. پیش درآمد. آقای ثروتی اتاقها را به دقت بازدید کرد. سرویس بهداشتی، پارکینگ و انباری را با صرف زمان و حوصله زیاد مورد بازدید قرار داد. زمانی که به کنار درب ورودی ساختمان رسید، کیف خود را روی زمین گذاشت و خطاب به آقای مالکی، صاحب خانه گفت: برای فروش خانه خود چه قیمتی در نظر گرفته اید؟ آقای مالکی پاسخ داد: قیمت خانه در این اطراف را می دانید. قیمتی که بنگاه به شما گفته کمتر از مقدار عرف است. تنها دلیل این است که من به پول نقد نیاز فوری دارم. آقای ثروتی گفت: من دوست ندارم کسی که با مشکلات مالی روبروست را تحت فشار قرار دهم، اما قیمت پیشنهادی شما بسیار بالاست. آقای مالکی زمین را نگاه می کرد، گویی به فکر فرو رفته است. ناگهان سر خود را بلند کرد و گفت: من قیمت اعلام شده را منصفانه می دانم، نمی توانم به شما تخفیف دهم. البته می توانم به عنوان تخفیف ویترین ها و کمد ها را که بر اساس نقشه این خانه طراحی شده و انصافا جلوه زیبایی دارد باقی بگذارم، اما قیمت خود را حتی یک ریال نیز کاهش نمی دهم. آقای ثروتی گفت: آیا می دانید واحد دیگری نیز در همین آپارتمان برای فروش گذاشته شده است؟ آیا از قیمت آنها خبر دارید؟ مذاکره این دو نفر همچنان ادامه پیدا کرد. همیشه سعی کنید مذاکره به صورت برنده برنده اجرا شود. این توصیه ایست که از بسیاری مذاکره کنندگان می شنویم و در کتب و مقالات مربوط به مذاکره می خوانیم. آیا اجرای چنین توصیه‌ای همیشه امکان پذیر است؟ ماهیت گروهی از مذاکره ها به گونه ایست که امکان برنده بودن هر دو طرف در آنها وجود دارد. به عنوان مثال فرایندی را در نظر بگیرید که طی آن یک شرکت در مورد تولید محصول تحت لیسانس شرکتی دیگر مذاکره می کند. یا زمانی که مدیر عامل یک شرکت در مورد حقوق و مزایای یکی از پرسنل با او مذاکره می کند. اما آیا زمانی که برای اولین و آخرین بار وارد یک مغازه می شوید تا از آنجا یک دست لباس خریداری کنید، یا وقتی با یک راننده تاکسی در مورد کرایه رفتن از نقطه ای از شهر به نقطه دیگر مذاکره می کنید، هم می توان مفهوم برنده برنده را به همان شکل قبلی به کار برد؟ شاید تصور می کنید عباراتی نظیر این پیشنهاد که سعی کنید کیک مذاکره را بزرگتر کنید تا به هر کس سهم بیشتری برسد در مورد هر مذاکره ای صدق می کند. در برخی مذاکره ها حجم کیک ثابت بوده و هدف مذاکره کنندگان صرفاً گرفتن سهم بیشتری از این کیک است. در بسیاری از مذاکره ها هر یک ریالی که به جیب شما می رود از دارایی طرف مقابل کسر می شود و بالعکس هر یک ریال سود طرف مقابل به قیمت یک ریال هزینه از جیب شما تمام می شود. در مثال ما معامله آپارتمان که در ابتدای فصل مورد اشاره قرار گرفت و نیز در همان مثال مذاکره برای نرخ کرایه تاکسی، به سادگی نمیتوان برای بزرگتر کردن کیک مذاکره مصداقی پیدا کرد. در چنین شرایطی عملا مذاکره شکل رقابتی به خود میگیرد و هر یک از طرفین سعی میکند سهم بیشتری برای خود به دست آورد. در این فصل به بررسی مذاکره های رقابتی و نحوه مواجهه با آنها خواهیم پرداخت و همچنین به ترفندهای مورد استفاده در این نوع مذاکرات اشاره خواهیم کرد. قبل از ادامه این مبحث باید به این نکته توجه کنیم که صرف اشاره به ترفند یا روش‌های مورد استفاده در این نوع مذاکره به معنای تأیید آنها نبوده و ممکن است به کار بردن برخی از این ترفندها مؤثر و یا اخلاقی نباشد. اما به هر حال موفقیت در مذاکره‌های رقابتی نیازمند شناخت کلیه ترفندهای مورد استفاده در این نوع مذاکره است. فصل حاضر بر اساس چنین دیدگاهی تدوین شده است. سناریوی شماره 3، خرید یک دستگاه آپارتمان. رضا در جستجوی یک واحد آپارتمان برای خرید است. او بودجه‌ای تا سقف 105 میلیون تومان برای این کار در نظر گرفته و به هیچ وجه تمایل و توانایی پرداخت یک ریال بیشتر را نیز ندارد. یک واحد آپارتمانی نظر او را جلب کرده و قرار است با کامیار صاحب این واحد مذاکره کند. رضا فکر می کند در صورتی که کامیار قیمتی در حدود 95 میلیون تومان برای آن واحد پیشنهاد کند، هر دو خواهند توانست یک معامله مناسب و موفق انجام دهد. کامیار فکر می کند خانهش 100 میلیون تومان می ارزد. اگرچه کامیار به بنگاه ها نگفته، اما این آمادگی ذهنی را دارد که تا 90 میلیون تومان پایین بیاید. کامیار حاضر نیست حتی یک ریال از 90 میلیون تومان پایین تر بیاید. اکنون رضا و کامیار روبروی یک دیگر ایستاده اند و پس از احوال پرسی های اولیه رضا منتظر است کامیار بحث قیمت را آغاز کند. در سناریو فوق با چند قیمت روبرو هستیم. نخستین قیمت ها موضع نهایی خریدار و فروشنده است. رضا حاضر نیست یک ریال بیش از 105 میلیون بپردازد. از طرفی کامیار نیست حاضر نیست یک ریال کمتر از 90 میلیون تومان دریافت کند. به این دو قیمت اصطلاحاً نقطه ترک مذاکره واکوی رزرویشن پرایس یا نقطه مقاومت رزیستنس پرایس گفته می شود. رضا حاضر است برای خانه مبلغ 95 میلیون تومان پرداخت کند و این قیمت را عادلانه می داند. کامیار معتقد است که 100 میلیون تومان قیمتی عادلانه است. به این دو قیمت، قیمت هدف یا تارگت پرایس یا قیمت ایدئال گفته می شود. محدوده قابل مذاکره. فاصله بین نقطه ترک مذاکره دو طرف ناحیه است که مذاکره در آن شکل می‌گیرد و اگر توافقی نیز شکل گیرد الزاماً در این ناحیه خواهد بود. به این ناحیه محدوده قابل مذاکره یا bargaining range یا محدوده حصول توافق ZOPA Zone of Possible Agreement گفته می‌شود. زمانی که نقطه ترک مذاکره خریدار پایین تر از نقطه ترک مذاکره فروشنده است، اصطلاحاً محدوده حصول توافق وجود ندارد و مذاکره با شکست مواجه خواهد شد. در عمل، در شروع مذاکره ممکن است خریدار قیمتی پایین تر از نقطه ایدئال پیشنهاد کند. همچنین فروشنده ممکن است قیمتی بالاتر از آنچه واقعاً به آن راضی است اعلام نماید. در سناریوی شماره 3، کامیار با چه قیمتی باید مذاکره را آغاز کند؟ او می تواند در ابتدا مستقیماً قیمت 100 میلیون تومان را که از نظر او برای خانه مناسب است اعلام کند. اما واقعیت این است که ممکن است در ادامه مجبور شود به خریدار تخفیف دهد و خانه به قیمتی کمتر از 100 میلیون تومان فروخته شود. بسیاری از مردم قیمتی بالاتر را مطرح می کنند و اصطلاحاً جایی برای چانه‌زنی طرف مقابل باقی می گذارند. به نظر شما کدام روش مؤثرتر است؟ استفاده از قیمت مقطوع یا در نظر گرفتن جایی برای چانه‌زنی طرف مقابل؟ در صورت انتخاب هر یک از دو روش، مذاکره را به چه شیوه‌ای باید ادامه داد؟ در ادامه به بررسی استراتژی‌های مختلف آغاز کردن یک مذاکره رقابتی می‌پردازیم. اما قبل از ادامه بحث لازم به تأکید است که مستقل از استراتژی انتخاب شده برای مذاکره، هر یک از طرفین باید قبل از شروع مذاکره در مورد نقطه ترک مذاکره، قیمت ایدئال یا قیمت هدف و پیشنهاد اولیه تصمیم گیری نمایند. پس از شروع مذاکره معمولاً برای این تصمیم گیری فرصت مناسبی پیدا نخواهد شد. در پاورقی، اگرچه تمام این مثال در مورد قیمت یک کالا منزل مسکونی بود، اما مشابه همین روند به کلیه موضوعات مورد بحث در یک مذاکره، اعم از شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش، زمان تحویل، میزان پیش پرداخت و غیره، قابل تعمیم است. برای هر یک از پارامترهای مطرح در مذاکره، سطح ایده‌آل، نقطه ترک مذاکره و پیشنهاد اولیه قابل تعریف است. بازگشت به متن، آغاز کردن مذاکره رقابتی. یکی از مراحل مهم در مذاکره شروع مذاکره است. نخستین جملات و مواضع شما موقعیت شما را در ادامه مذاکره تعیین خواهد کرد. موضع اولیه، کلمات، ژست ها و لحن صحبت شما پیامی را برای طرف مقابل ارسال می کند و او بر اساس همین پیام در مورد استراتژی خود در ادامه مذاکره با شما تصمیم می گیرد. داخل شدن به مذاکره هنر مهمی است که باید با تمرین در آن مهارت کسب کنید. در لحظه شروع مذاکره هر یک از طرفین موضع اولیه، قیمت پیشنهادی یا مورد درخواست، خدمات پیشنهادی یا مورد درخواست و غیره طرف مقابل را خواهد شناخت. طبیعی است که موضع اولیه هر یک از طرفین معمولا فراتر از ایده‌آل خواسته اوست و در واقع به کمتر از آن نیز راضی خواهد بود. اما هیچ کدام از طرفین در لحظه شروع مذاکره نقطه ایده‌آل طرف مقابل را نمی‌دانند. تنها با توجه به روند مذاکره و شیوه اعطای امتیاز طرف مقابل می‌توان به نقطه ایده‌آل او پی برد. نقطه ترک مذاکره آخرین چیزی است که در مذاکره آشکار می‌شود. چه بسا مذاکراتی که موفقیت‌آمیز به پایان می‌رسند، اما در نهایت هیچ یک از طرفین متوجه نمی‌شوند که نقطه ترک مذاکره طرف مقابل چه بوده است. در هنگام ورود به مذاکره چقدر محکم باشید؟ مذاکره خود را چگونه شروع می کنید؟ آیا با یک خواسته متوسط و منطقی شروع می کنید تا به طرف مقابل بفهمانید که شما یک مذاکره کننده اهل منطق بوده و انتظار دارید او نیز با شما چنین رفتاری داشته باشد؟ یا معتقدید که باید یک موضع بسیار سخت اتخاذ کرد تا به طرف مقابل نشان دهید شما کسی نیستید که به راحتی بتوان از او سوء استفاده کرده و امتیاز بگیرد. به عنوان ساده ترین مثال، شخصی را در نظر بگیرید که وارد مغازه‌ای شده و پس از دیدن قیمت 100,000 تومانی یک کالا تصمیم می‌گیرد از فروشنده تخفیف بگیرد. برخی از مردم در چنین شرایطی این گونه شروع می‌کنند که اگر این کالا را به من به قیمت 90,000 تومان بدهید آن را می خرم. گروهی دیگر چانه‌زنی را از 50,000 تومان آغاز می کنند به امید آن که در نهایت بتوانند آن کالا را با قیمتی مناسب، شاید در همان حدود 90,000 تومان خریداری نمایند. برای بسیاری موضع دوم کمی جذابتر به نظر می رسد. بررسی ها نشان می دهد بسیاری از مذاکره کنندگان با یک موضع سخت گیرانه وارد مذاکره می شوند و احساس می کنند با این روش در طول مذاکره از قدرت بیشتری برخوردار خواهند بود. بسیاری معتقدند برخوردی محکم و سخت گیرانه بهترین روش برای کسب قدرت در مذاکره است. در اینجا قصد نداریم این روش را تأیید یا رد کنیم، اما تأکید می کنیم قبل از اینکه یک استراتژی سخت گیرانه و محکم را برای آغاز مذاکره انتخاب کنید، حتما مزایا و معایب آن را در نظر گرفته و بر اساس تحلیل نقاط مثبت و منفی موضع خود را انتخاب کنید. در انتهای این فصل به تفصیل در مورد موضع گیری های سرسختانه در مذاکره ها و ترفند های مربوط به این نوع موضع گیری صحبت میکنیم. مصاحبه شغلی. در اواخر یک مصاحبه شغلی، مدیر منابع انسانی شرکت از مهندس جوانی که به تازگی از یک دانشگاه خیلی خوب فارغ التحصیل شده بود پرسید: شما به دنبال چقدر حقوق هستید؟ مهندس جوان پاسخ داد: حدود 5 میلیون تومان ماهیانه مناسب به نظر می رسد. البته به سایر مزایای شغلی هم بستگی دارد. مصاحبه کننده گفت: نظرتان راجع به این مزایایی که عرض می کنم چیست؟ 5 هفته مرخصی سالیانه، 14 روز مسافرت با هزینه شرکت، پوشش کامل بیمه ای و یک خودرو در اختیارتان. مهندس جوان هیجان زده گفت: شوخی میکنید؟ مصاحبه کننده پاسخ داد: بله، البته اول شما شروع کرده اید. گرفتن اطلاعات بهتر و بیشتر و انتخاب لحن مناسب. قبل از شروع مذاکره باید در مورد لحن مناسب برای مذاکره و نحوه ارائه پیشنهاد تصمیم گیری شود. مذاکره کننده همچنین باید در این مرحله دو تصمیم مهم اتخاذ کند. نخستین تصمیم انتخاب شروع کننده مذاکره است. دقایق اول هر مذاکره را می توان به دقایق اول یک مسابقه بوکس تشبیه کرد. به محض اینکه زنگ شروع مسابقه می خورد، بوکس بازها از گوشه رینگ حرکت می کنند. هر کدام با حرکات خود دیگری را به مبارزه فرا می خوانند. همزمان با حرکات رفت و برگشتی دور رینگ به این فکر می کنند که چه کسی مشت اول را بزند. اگر من فکر می کنم که قدرتمندتر هستم، احتمالاً تصمیم می گیرم مشت اول را بزنم، به امیدی که قبل از اینکه حریف فرصت تکان خوردن پیدا کند، مشت من به او اصابت کند. اما نگاه دیگری هم هست. ممکن است من تصمیم بگیرم منتظر بمانم تا حریف مشت اول را بزند. شاید در هنگام زدن مشت کمی از حالت تعادل خارج شود و قبل از اینکه بتواند تعادل خود را بازیابد، من بتوانم مشت اصلی را به او بزنم. شروع مذاکره چیزی شبیه همین بازی است. مذاکره کنندگان معمولاً با حرف‌های عمومی و خوشایند شروع می‌کنند. برای یک مذاکره ساده ممکن است این مرحله 30 ثانیه طول بکشد و برای یک مذاکره پیچیده سیاسی ممکن است روزهای متمادی با گفتن همین حرف‌های عمومی خوشایند سپری شود. اما بالاخره زمانی می‌رسد که مذاکره کننده باید تصمیم بگیرد چه کسی می‌خواهد شروع کننده باشد. آیا او می‌خواهد مذاکره را شروع کند و یا می‌خواهد منتظر بماند تا طرف مقابل اولین پیشنهاد را مطرح کند؟ شروع کننده ی مذاکره به سه روش بر روند و نتیجه مذاکره تأثیر می‌گذارد. هر کسی که بحث مذاکره را باز کند، حجم زیادی از اطلاعات را در اختیار طرف مقابل قرار می‌دهد. طرف مقابل متوجه خواهد شد که موضع شروع کننده دوستانه است یا افراطی و طبیعتاً این فرصت را دارد که موضع او را در مقابل خواسته خود بسنجد. طرف مقابل همچنین در مورد وضعیت عمومی مذاکره کننده دید مناسبی پیدا می کند. در موارد بسیاری از نحوه شروع مذاکره می توان متوجه شد که آیا این مذاکره خیلی زود به پایان می رسد یا مدتها به طول خواهد انجامید. به محض اینکه درخواست شروع کننده مشخص شد، طرف مقابل می تواند به تعدیل و اصلاح پیشنهاد خود بپردازد. نفر دوم پس از شنیدن خواسته های طرف دیگر می تواند در صورت نیاز درخواست نرمتری را مطرح کند و یا با توجه به شرایط تصمیم بگیرد موضع سخت تری اتخاذ کند. بدیهی است تعدیل موضعی که هنوز اعلام نشده بسیار راحت تر از تعدیل موضعی است که علناً اعلام شده است. تعدیل یک موضع سخت گیرانه اعلام شده و یا سخت تر کردن یک موضع منطقی اعلام شده کاری بسیار دشوار بوده و ممکن است به عصبانیت و یا سردرگمی طرف مقابل در تشخیص استراتژی مذاکره شما منجر شود. بنابراین طبیعی است که ترجیح دهید شروع کننده نباشید تا بعداً مجبور نشوید موضع خود را تعدیل کنید. طرف اولی که مذاکره را شروع می کند صرفاً موضع خود را مشخص می کند، اما طرف دوم با اعلام موضع خود تا حد زیادی نتیجه مذاکره را هم معلوم می کند. اگر فروشندهی برای کالایش قیمت 4000 تومان را به شما پیشنهاد کرده و شما قیمت 3400 تومان برای خرید پیشنهاد کنید، به احتمال بسیار زیاد قیمت نهایی در حدود 3700 تا 3800 تومان نهایی خواهد شد. پس نفر دوم این شانس را دارد که پیشنهاد خود را به گونه ای تنظیم و مطرح کند که نتیجه مذاکره تا حد خوبی به خواسته وی نزدیک باشد. واقعیت این است که اغلب مذاکره ها چارچوب ساده ای دارند و به سه مرحله محدود می شوند. 1. شما یک پیشنهاد می دهید. 2. طرف مقابل یک پیشنهاد متقابل مطرح می کند. 3. یکی از طرفین جمله ای می گوید شبیه به این که خب نه حرف من و نه حرف شما، بیایید چیزی را انتخاب کنیم که هر دو راضی باشیم. Let's split the difference. طبیعی است در مذاکره هایی که چنین ساختار ساده ای دارند، نفر دوم بودن می تواند کمک زیادی به تعیین نتیجه مذاکره بکند. علاوه بر توضیحات فوق، نفر دوم بودن در شروع مذاکره در شرایط زیر قابل توصیه است. 1. زمانی که حوزه مذاکره برای شما ناشناخته بوده و موضوعی مورد بحث است که هیچ آشنایی قبلی با آن نداشته و یا قبلا در آن زمینه مذاکره ای انجام نداده اید. 2. وقتی هیچ اطلاعاتی در مورد انتظارات طرف مقابل ندارید و نمیدانید که آنها چگونه پیشنهادی را منصفانه میدانند و یا به چه نتیجه ای راضی هستند. 3. زمانی که شما از قدرت یا اختیار تعدیل موضع خود برخوردار هستید، ممکن است ترجیح دهید ابتدا موضع طرف مقابل را بشنوید و سپس در مورد اتخاذ موضع مناسب تصمیم بگیرید. وقتی اختیار کافی برای تعیین موضع ندارید، ممکن است ترجیح دهید موضع خود را زودتر از طرف مقابل اعلام کنید. دوم بودن همیشه خوب نیست. در مواردی قطعاً به نفعتان خواهد بود که شروع کننده مذاکره باشید. وقتی در زمینه مورد نظر دارای اطلاعات کامل و تجربه هستید و از قبل می دانید که یک نتیجه منصفانه در چنین مذاکره‌ای چه خواهد بود، بدیهیست در این حالت بهتر است شما شروع کننده باشید، زیرا اگر طرف مقابل شروع کرده و در اثر ناآگاهی پیشنهاد نامناسبی روی میز مذاکره قرار دهد، تعدیل آن بسیار دشوار خواهد بود. وقتی طرف مقابلتان را به خوبی می‌شناسید و از خواسته ها و خلق و خوی وی اطلاع دارید، زمانی که می‌خواهید این حس را ایجاد کنید که از موضع مستحکمی برخوردار هستید و دقیقاً می‌دانید چه می‌خواهید. تصمیم مهم دیگر در مذاکره های رقابتی نحوه پرسیدن سوالات مختلف از طرف مقابل است. در یک مذاکره تجاری اگر طرف مذاکره را به خوبی نمی شناسید، استراتژی پرسیدن سوالات متعدد می تواند مؤثر باشد. می توانید از آنها در مورد خودشان، سابقشان و تجربیات قبلیشان بپرسید. به همین خاطر بسیاری ترجیح می دهند قبل از شروع مذاکره رسمی یک وعده غذا را به صورت غیر رسمی در کنار یکدیگر صرف کرده و گاه به بازدید از دفاتر کار و کارخانه های یکدیگر بپردازند. در پاورقی البته این موضوع با توجه به فرهنگ مذاکره کنندگان می تواند متفاوت باشد. در فرهنگ غربی بالاخص امریکایی ترجیح می دهند مستقیما با یکدیگر سر میز مذاکره بنشینند و هرچه سریعتر بحث را به سرانجام برسانند، در حالی که در فرهنگ شرقی بالاخص فرهنگ آسیایی و به طور خاص‌تر فرهنگ ژاپنی ترجیح بر این است که ابتدا طرفین با یکدیگر آشنا شده و روابط دوستانه ایجاد کنند، انجام مذاکره در مرحله بعدی قرار می‌گیرد. بازگشت به متن. پس از ایجاد رابطه نزدیکتر و قبل از شروع مذاکره رسمی می توان تا حد خوبی از خواسته های طرف مقابل، انتظارات او و استراتژی های احتمالی آنها در مذاکره آگاه شد. اول بکوشید پاسخ این سوال ها را بیابید. آقای هرب کوهن در سال 2003 14 سوال مطرح می کند که معتقد است قبل از شروع مذاکره تجاری، مذاکره کننده باید تمام تلاش خود را صرف یافتن یا حد زدن پاسخ آنها کند. 1. چرا با من مذاکره می کنند؟ 2. محدوده های زمانی آنها چیست؟ 3. در هنگام بروز تعارض مذاکره کنندگان طرف مقابل چه سبکی را در پیش خواهند گرفت؟ 4. سبک مذاکره طرف مقابل چیست؟ رقابتی یا مبتنی بر تعامل؟ 5. محدودیت اختیارات و حوزه توانایی های طرف مقابل چیست؟ 6. گزارش جلسه مذاکره قرار است به چه کسی از طرف مقابل ارائه شود؟ 7. آیا برای این مذاکره اهداف پیش فرضی وجود دارد؟ 8. نمایندگان طرف مقابل چگونه حقوق و پاداش می گیرند؟ ارتباط نتیجه این مذاکره با پاداش و مزایای آنها چیست؟ 9. مذاکره کنندگان طرف مقابل از چه نوع تجربیاتی در مذاکره برخوردار هستند؟ 10. اگر واقع بینانه نگاه کنیم، آیا آنها گزینه دیگری دارند؟ 11. انگیزه های آنها و نتایج مثبتی که عقد این قرارداد برای آنها خواهد داشت چیست؟ 12. منافع و نگرانی های پنهان طرف مقابل چیست؟ 13. گذشته آنها از لحاظ وفا به وعده ها و صداقت چگونه است؟ آیا خوش سابقه هستند؟ 14. طرف مقابل انتظار چه نتیجه ای را از جلسه مذاکره دارد؟ به دست آوردن موقعیت محکم در عین ایجاد رابطه دوستانه. رابطه مثبت و دوستانه از ضروریات پیشرفت هر مذاکره است. بنابراین شروع مذاکره با طرف مقابل باید با رعایت حداکثر احترام همراه باشد. با توجه به اینکه معمولاً اتخاذ مواضع سخت و افراطی به ایجاد فضای دوستانه منجر نمی شود، سعی کنید در شرایطی از مواضع افراطی استفاده کنید که در صورت به بن‌بست رسیدن مذاکره گزینه دیگری نیز پیش رویتان قرار دارد، یا در شرایطی از این ابزار استفاده کنید که احساس می کنید طرف مقابل قصد دارد در طول مذاکره مشکل آفرینی کرده و مواضع سختی اتخاذ کند. در این شرایط اتخاذ یک موضع سختگیرانه میتواند برای طرف مقابل به منظره پیامی باشد مبنی بر اینکه شما به سادگی از این بازی سخت کنار نخواهید کشید. به سوال اصلی در مذاکره رقابتی باز می‌گردیم. مذاکره را با چه پیشنهادی آغاز کنیم؟ اگر اطلاعات خاصی از طرف مقابل و هدف او از مذاکره در اختیار ندارید و در شرایطی که شروع مذاکره از طرف شماست، سعی کنید با یک موضع نسبتاً محکم شروع کنید. اما بکوشید موضعتان صرفاً تا حدی محکم باشد که رابطه دوستانه را تحت شعاع قرار نداده و طرف مقابل احساس نکند شما در حال موضع گیری غیر منطقی هستید. به بیان دیگر موضعتان به گونه ای باشد که از یک سو دیگران آن را یک موضع گیری افراطی ندانند و از سوی دیگر شما را یک مذاکره کننده ساده اندیش نیز تلقی نکنند. وقتی که خواسته های طرف مقابل و ایدئال های او در مذاکره را نمیدانید، اتخاذ موضعی که تا حدی سخت گیرانه است فضایی ایجاد می کند تا از محدوده قابل مذاکره توسط طرف مقابل مطلع شوید. اما در صورتی که اطلاعات کافی در مورد دیدگاه ها و خواسته های طرف مقابل در اختیار دارید، روش منطقی تر این است که موضع متعادل تری اتخاذ کنید. چون این موضعی به طرف مقابل این احساس را القا می کند که کار کردن با شما ساده است و در مذاکره کردن با شما بدون اتلاف وقت و انرژی اضافی، با حد اکثر کارایی و بدون نیاز به بازی‌های پیچیده و توسل به انواع تاکتیک‌ها می‌تواند به خواسته‌های خود دست یابد. مثلا وقتی با یک تامین کننده مواد اولیه مذاکره می‌کنید، به احتمال بسیار زیاد شما از اینکه تامین کننده در چه محدوده قیمتی می‌تواند محصولات خود را به شما ارائه کند اطلاع دارید. برای چنین مذاکره‌ای اتخاذ یک موضع متعادل منطقی تر خواهد بود، در حالی که اگر مذاکره را با تقاضای تخفیف 30% شروع کنید، تأمین کننده به صحت و سلامت فکری شما شک خواهد کرد و احتمالاً به محض خروج از جلسه به دنبال خریدار دیگری برای محصولات خود خواهد گشت. در همین مذاکره یک درخواست تخفیف 7% ممکن است هیچ نوع عکس العمل منفی به همراه نداشته و در نهایت جلسه با توافق بر روی تخفیف فرضاً 5% به پایان برسد. انتخاب لحن مذاکره و ایجاد استاندارد رفتار. اولین پیشنهاد شما به همراه توضیحاتی که برای توجیه آن میگویی لحن طرف مقابل و به تبع آن لحن شما را در ادامه مذاکره تعیین میکند. اگر مذاکره را با لحنی تهاجمی آغاز کنید، احتمالاً طرف مقابل این گونه برداشت می‌کند که برای حصول توافق بر روی هر یک از بندهای مذاکره به یک جنگ و مناظره جدی نیاز خواهد بود و چنین نیز خواهد شد. تهاجمی شدن بحث و مذاکره یکی از تهدیدهای اصلی در مسیر موفقیت مذاکره است. در چنین شرایطی طرفین ممکن است حتی امتیازها و پیشنهادهایی که در گام‌های قبلی ارائه کرده اند را پس گرفته و مواضع سخت گیرانه تری اتخاذ کنند. معمولاً چنین لحنی طرفین را از یکدیگر دورتر کرده و حصول توافق را مشکل تر می کند. بالعکس اتخاذ یک موضع دوستانه می تواند طرف مقابل را نیز به اتخاذ یک موضع معتدل و دوستانه ترغیب کند. در چنین حالتی احتمالاً طرفین امتیازهای بهتری را به یکدیگر عطا خواهند کرد و توافق مناسبتری حاصل خواهد شد. در مذاکره همواره به یاد داشته باشید که هدف این است که طرف مقابل یک گام به شما نزدیکتر شود، نه اینکه پس از اولین برخوردها او موضعی سخت گیرانه اتخاذ کرده و احساس کند که با شما وارد یک جنگ تمام عیار شده است. هنر مذاکره کننده در این است که همزمان موضع مستحکم خود را اتخاذ نموده و بتواند به محض احساس ضرورت به اندازه نیاز از خود انعطاف نشان دهد. با توجه به توضیحات فوق باید این نکته مورد تأکید قرار گیرد که نحوه شروع مذاکره، لحن شروع صحبت و نخستین پیشنهادها استانداردی برای نحوه برخورد طرفین در تمام طول مذاکره تعیین می کنند و به همین دلیل از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند. در طول مذاکره نکته دیگری نیز باید مورد توجه قرار گیرد و آن یک نواختی لحن پیام و سبک مذاکره است. اگر لحن و سبک مذاکره از ابتدا به میزان کافی یک نواخت و سازگار نباشد، نمی توان انتظار داشت که استاندارد مشخصی برای ادامه روند مذاکره تثبیت شود. احساس رفتار سازگار، consistency in behavior، یکی از مهمترین احساسهایی است که وظیفه دارید در طرف مقابل ایجاد کنید. مثلا فرض کنید مذاکره ای را با جملات بسیار مثبت و دوستانه و با اشاره به علاقه به همکاری بلند مدت آغاز کرده و بلافاصله سخت‌ترین موضع ممکن را اتخاذ کنید. در این حالت طرف مقابل دچار سردرگمی خواهد شد. یا حالتی را در نظر بگیرید که مذاکره را با موضعی بسیار سخت و با سخنانی تهاجمی آغاز کرده و سپس ناگهان و بدون دلیلی مشخص از موضع خود عقب نشینی کرده و یک پیشنهاد منطقی و معقول مطرح کنید. در هر یک از این حالتها طرف مقابل احساس می کند رفتار شما دوستانه و صادقانه نیست و شما از سازگاری رفتاری برخوردار نیستید.